14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. نیمروز چهارشنبه 11 آبان 1401 رو پشت سر میذاریم و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم. امروز هم با پوشش ویژه تحولات مربوط به اعتراضهای سراسری ایران همراه شما هستیم. اما پیش از هر چیز مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم پروانه وحید منش.
ممنونم از تو بابک. درود شنوندگان گرامی. اعتراضات و تظاهرات روز سه‌شنبه تا پاسی از شب و بامداد چهارشنبه در شهرهای ایران ادامه یافت. بنابر ویدیوهای دریافتی، شعارهای معترضان از جمله در تهران و نواحی تهران پارس، شهرک اکباتان و پاساژ کاشانی عمدتاً علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن بوده است. خشونت چشمگیر گروهی پلیس علیه یک معترض در نازی‌آباد نیز در ساعات اخیر خبرساز شده است. بنابر گزارش‌های شهروندی در روز 10 آبان صدها تن از مردم استان سیستان و بلوچستان در حرکتی اعتراضی معدن طلای انجیرک در تفتان را تعطیل کردند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. اما جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه مسلح و افراطی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داد. سازمان اطلاعات جمهوری آذربایجان در گزارشی در وبسایت خود نوشت که افراد این گروه 19 نفره تحت عنوان جنبش اتحاد مسلمانان در تهران، دمشق و حلب آموزش نظامی دیدند و 2 نفر از رهبران این گروه که یکی طلبه حوزه علمی قم است هنوز در خاک ایران مستقر هستند. این گزارش می‌افزاید یکی از افراد این گروه به نام اورخان اسدوف هنگام انجام عملیات تروریستی در یک کشور دیگر بازداشت شده است. پاییز پارسال دولت قبرس از بازداشت این فرد به اتهام طراحی عملیات برای ترور چندین تاجر اسرائیلی در این کشور خبر داده بود. وزارت امور خارجه کانادا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض حقوق بشر اعمال می‌کند. بنابر گزارش رویترز، بر اساس این بیانیه، تحریم‌های تازه 4 فرد و 2 نهاد از جمله مقامات ارشد و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی را که به مشارکت در سرکوب و دستگیری معترضان غیر مسلح متهم کرده، هدف قرار می‌دهد. ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، در این بیانیه گفت: کانادا به حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد، زیرا آنها شجاعانه خواستار آینده‌ای بهتر هستند. این 4مین بسته تحریمی است که کانادا در واکنش به گزارش‌های نقض حقوق بشر در ایران در نظر گرفته است. اما نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه در یک رکورد تاریخی برای اولین بار از 34 هزار تومان فراتر رفت و تا 34410 تومان نیز اوج گرفت. با این حساب نرخ کنونی دلار در روز چهارشنبه نسبت به روز گذشته خود 350 تومان رشد داشته است. از زمان آغاز اعتراضات خیابانی در ایران در پی مرگ مهسا امینی در اواخر شهریور ماه، نرخ دلار بیش از 2500 تومان یا حدود 8% رشد داشته است. هنوز مقامات ایران در مورد علت سقوط پیاپی ارزش پول ملی توضیحی رسمی ارائه نکردند. افت ارزش ریال همچنین در حالی رخ می‌دهد که آمارهای رسمی گمرکی ایران حاکی از رشد 10% صادرات غیر نفتی و رشد 22% صادرات گاز در 7 ماه ابتدایی سال جاری هستند. خانواده رضا حقیقت نژاد، خبرنگار در گذشته رادیو فردا، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که به رغم اعلام قبلی، امکان برگزاری مراسم عمومی برای بزرگداشت یاد او فراهم نیست. مراسم یادبود رضا حقیقت نژاد قرار بود فردا پنجشنبه روز پنجشنبه در شیراز برگزار شود، اما خانواده این روزنامه‌نگار با اظهار تأسف از لغو این مراسم ابراز امیدواری کردند که در آینده‌ای که دور نیست این مراسم را آنگونه که شایان رضا بود با حضور همه دوستداران و آشنایان برگزار کنند. پیکر رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا، پس از درگذشت او بر اثر بیماری در پی صدور مجوز رسمی سفارت جمهوری اسلامی در برلین، روز 4 آبان به ایران رسید، اما ماموران سپاه پاسداران پیکر او را روبوده و سپس در محلی دور از زادگاهش دفن کردند. ماموران سپاه پاسداران اجازه وداع، تشییع و تدفین جنازه را نیز به خانواده رضا حقیقت نژاد ندادند. بابک.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
تجمعات اعتراضی سراسری در هفتمین هفته از شروع اون در سراسر ایران همچنان ادامه داره. صبح امروز هم خیابان‌های شهر سنندج در مرکز استان کردستان صحنه شعارهای ضد حکومتی و درگیری بود. آمار تازه‌ای هم از تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر همراه اطلاعات دیگری از جزئیات مرگ برخی از قربانیان منتشر شده. همزمان با رکورد شکنی قیمت دلار در ایران، همگی نشانگر ادامه وضعیت منتهب و فوق‌العاده در ایران هست. همه اینها رو در این مجله بررسی می‌کنیم. ابتدا برای اینکه بدونیم در آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌های سراسری در شهرهای مختلف، دانشگاه‌های گوناگون، مدارس ایران چه می‌گذره، با همکارم کیانوش فرید همراه می‌شیم تا به ما بگه از آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها تا ظهر روز چهارشنبه امروز. کیانوش
سلام به تو بابک و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب بذار از سنندج شروع کنم. امروز صبح بیشترین ویدیوهایی که به دست ما میرسه و در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه در واقع مربوط به سنندج، ادامه اعتراضات، اعتصابات. یکی از شهرهایی که از همون ابتدا بعد از مرگ مهسا امینی ما شاهد اعتراضات و اعتصابات و همزمان سرکوب‌های شدید درش بودیم، شهروندانش برای همدردی و حمایت همیشه در خیابان بودند، حتی تا پاسی از نیمه شب‌ها، و هنوز همین روند ادامه داره. گزارش‌ها و ویدیویی که امروز صبح چهارشنبه 11 آبان منتشر میشه نشون میده که جمعی از کسبه و بازاریان سنندج برای حمایت از معترضان، برای همدردی با خانواده‌های عزادار دست به اعتصاب زدن، مغازه‌هاشون رو باز نکردن، مغازه‌هایی که باید باز کنن برای اینکه زندگی روزمره خودشون رو در واقع بتونن قرار کنن و اداره کنن، اما فعالیت‌های روزانه خودشون رو می‌بینیم که هر روز با همه مشکلات اقتصادی که وجود داره رو دارن تعطیل می‌کنن. گزارش‌هایی که امروز از سنندج به دست ما رسیده بر اساس ویدیو نشون میده که خیابان‌ها در محله‌های مختلف شاهد اعتراضات محلیه. من می‌تونم از محله قفور حرف بزنم، از محله فرح، کارآموزی، فیض‌آباد، کمربندی 25 که مردم تو خیابونن شعار میدن و جای دیده میشه که لاستیکی رو دارن میسوزونن. و مثل همه ویدیوهایی که این روزهای اخیر داشتیم، تنها راهی که میتونن از خودشون دفاع کنن اینه که دیوارهایی رو میسازن مثلا با لاستیک ها، چون هیچ سلاحی که ندارن. مامورانی که به صورتش اینها شلیک میکنن، اینها میتونن اون پشت ها پناه بگیرن. و باز هم ویدیوی امروز منتشر میشه در خیابان فرح که نشون میده نیروهای لباس شخصی و نظامی دارن به مردم معترض حمله میکنن. یک صدایی رو من برای امروز فکر میکنم تونستم ضبط کنم، اگر که قابل الان میشه پخشش کنیم با هم بشنویم. و این شرایط امروز هست چهارشنبه. اما اگر وقت داشته باشی نقدی بخوام بزنم به روزهای گذشته درباره این منطقه، من باید بگم تمام گزارشایی که از منطقه سنندج، مهاباد، بانمیاد، همین اعتراضات و کنارش سرکوب‌های شدید حکومتی که بارها و بارها گزارش شد که حتی به خونه‌های مردم هم شلیک کردن، بسیار گزارش شد از سوی شهروند خبرنگاران که شب‌ها صدای رگبار گاهی قطع نمی‌شده، از تیربار استفاده کردن. نمونه‌ای که الان همچنان ما داریم در شبکه‌های اجتماعی امروز واکنش‌ها رو بهش می‌بینیم، کشته شدن فرشته احمدیه که برادرش ویدیویی رو منتشر می‌کنه و تأکید می‌کنه که خواهر من با تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات شهر ماه‌آباد به شهادت رسیده. و به هر حال شرایط به طور کلی در اون منطقه به نحویه که مردم همچنان اعتراضاتشون رو ادامه میدن و با اینکه راه دفاعی هم ندارن، اما اعتراض ها ادامه داره. تا کنون همونطور که تو اعلام کردی، بر اساس آن آماری که سازمان حقوق بشر میده، 277 نفر دست کم جان خودشون رو از دست دادن که از این تعداد 24 نفر حداقل مال کردستان بوده.
درسته کیانوش، من اشاره بکنم که ویدیوهایی هم منتشر شده از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که دانشجویان در اونجا هم شعار میدن و همینطور ویدیوها و تصاویر منتشر شده درباره اعتراضهای دانش آموزی، که اگه بتونی کوتاه هم در این باره به ما بگی خوبه.
ببین، دانشگاه ها هیچ وقت اعتراضاتش از همون ابتدا واقعا زیاد بوده، امروز هم بوده، همونطور که تو گفتی در شیراز بوده. ویدیویی الان از دانشگاه الزهرا که توی سلف سرویس دخترها و پسرها دارن شعار میدن. کلا بدنه اصلی این اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان بودن و این رو هفته های اخیر به ویژه در این هفته اخیر بیشتر و بیشتر شده و بیشترین تداوم سرکوب هم ما داریم میبینیم در همین دانشگاه ها و در مدارس دیده میشه. اما فقط بگم شعار اصلی این دانشگاه الان برمیگرده به تعلیق دانشجویان و تعداد نامشخص بازداشتی ها و ضرب و شتم اونها و دست به یکی شدن حراست دانشگاه ها با بسیجی ها و لباس شخصی ها. و شعار اصلی این دانشجو در همه این دانشگاه هایی که صداشون واقعا پایین نیامده همچنان دارن فریاد میزنن اینه که بیشترین شعار برمیگرده به این بابت: تعلیق کنید، دانشگاه رو تعطیل میکنید.
سپاس از کیانوش فرید که همراه ما بود برای بیان آخرین تحولات مربوط به تجمعات اعتراضی در شهرها، مدارس و دانشگاه‌های مختلف ایران. اما همونطور که در صحبت‌ها هم شنیدید، آمار تازه از تعداد کشته شدن اعتراض‌های اخیر همراه اطلاعات تازه از جزئیات مرگ برخی از قربانیان منتشر شده. سازمان حقوق بشر ایران که آماری از کشته‌ها رو از ابتدای اعتراض‌ها ارائه داده، در بروزرسونی تازه‌اش تعداد کشته‌ها رو 277 نفر اعلام کرده. ما هم اینجا در رادیو فردا در تلاش برای راستی آزمایی و صحبت با خانواده‌های مختلف قربانیان اعتراض‌های اخیر هستیم و به تناوب به اطلاعات تازه‌ای در این زمینه می‌رسیم و همینطور واکنش خانواده‌های مختلف به صحبت‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های رسمی. همکارم فرشته قاضی که این اطلاعات و این موارد رو دنبال می‌کنه الان اینجا همراه ماست در استودیوی رادیو فردا که بیشتر بگه درباره واکنش خانواده‌های قربانیان اخیر و همینطور اطلاعات بیشتر درباره کشته شدگان.
ممنون بابک. همونطور که اشاره کردی، سازمان حقوق بشر ایران 277 نفر رو امروز اعلام کرده، از جمله 40 کودک و 24 زن، و گفته که 40 نفر زیر 18 سال هستن. از این 40 نفر 9 نفر کودکان دختر هستن در واقع، و آماری که داده در 22 استان این سطح درگیری ها و کشتن معترضان رو اعلام کرده. اونطور که ما اینجا پیگیر هستیم، شما تو هم اشاره کردی، ما الان توی رادیو فردا میتونیم حداقل هویت 200 تن از کشته شدگان رو تایید بکنیم که در اعتراضات کشته شدن و اسامی شهرها و سن و وضعیت اونها رو در رادیو فردا داریم. اما اشاره کردی به این ویدیوهایی که خانواده ها میدن. از همون روز اولی که اعتراضات و کشتن معترضان شروع شد، روایت هایی که جمهوری اسلامی تلاش کرد با تحت فشار قرار دادن خانواده ها اونها رو مجبور بکنه تکرار بکنن، از همون موقع شروع شد. به عنوان مثال، اولین موردی که در برنامه 23 صدا و سیما آوردن پخش کردن، پدر مهسا موگویی بود، دختر 18 ساله‌ای که در فولادشهر اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خودش رو از دست داده. پدر مهسا رو تحت فشار مجبور کرده بودن روایت حکومت رو تکرار بکنه، بگه که دخترش معترض نبوده، در یک منطقه آروم و خلوت توسط افراد ناشناس کشته شده و ربطی هم به پلیس نداره و پلیس نکشته، نیروی انتظامی قول داده پیگیری کنه. الان همزمان با 40مین روز جان باختن مهسا موگویی ما ویدیویی از پدر مهسا میبینیم که مشخصاً برخلاف اون روایتی که مجبور شده بوده اعلام کنه، میگه که دخترش معترض بوده، دخترش بیدفاع بوده و از سوی مأمورین کشته شده و میپرسه که گناه دختر من چی بود که دست خالی اعتراض کرد و تیربارانش کردید. ما صدای پدر مهسا موگویی رو داریم.
من پدر مهسا موگویی هستم، 19 ساله که در تاریخ 31 شهریور به دست نیروهای لباس شخصی به شهادت رسید. میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش رو تیربارون کردی. آیا حق دختر قهرمان من این بود که با بیش از 100 مدال ورزشی بفرستم زیر خاک؟ 40 روز رفتم و اومدم، جواب درستی به من ندادم. خواهان خون دخترم هستم، نمیتونم ساکت بشینم، از خدا میخوام که قاتلاش به روز سیاه بشینه.
بابک در ادامه ما ابراهیم احمدی رو داریم، برادر فرشته احمدی. فرشته احمدی زنی هستش که در مهاباد روی پشت بام خانهش بر اثر اصابت گلوله ماموران کشته شد. حکومت مدعی شده که تیراندازی در داخل خانه این زن صورت گرفته و اصلا هیچ گونه اعتراضی هم در اون منطقه نبوده، اما ابراهیم احمدی برادرش ویدیو داده و مشخصا میگه که خواهرش شهید هست و پنجشنبه 5 آبان روی بام، پشت بام خانه خودش در مهاباد توسط رژیم جمهوری اسلامی شهید شده و میگه که اتفاقا تجمع بزرگی در اون حوالی بوده.
من ابراهیم احمدی برای شهید فرشته احمدی اما او کبرا و بابی شهید فرشته احمدی خوشکی من روزی پنجشنبه لشهری مهاباد لسربانی امال کلی بوا به دست رژیم جمهوری اسلامی تقیل کرا و شهید بوا. خبرانی گلاب و توکه گویا امشکات من کدوا نو آقای امشکات.
اینها تنها خانواده هایی نیستن که الان صحبت میکنن و روایتشون با روایت حکومت مخالف روایت حکومت هست. در واقع پدر رضا لطفی که در دهگلان کشته شده بود ویدیو داده و گفته که بدون هماهنگی با خانواده هیئت 15 نفر از سپاه و صدا سیما رفتن خونه اونا، میخواستن فیلم بگیرن و باهاشون به گفته خودش معامله بکنن. گفته که به ما گفتن که بگید که رضا رو گروهک های معاند کردی به گفته اون کسانی که رفته بودن خونه اینا کشتن، ولی تاکید میکنه تو این ویدیو که نظام سرکوبگر قاتل پسر من هست. خیلی از خانواده ها اینجوری تحت فشار قرار گرفتن. قبلا هم از خانواده نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل زاده و بقیه داشتیم. همینطور این مسائل ادامه داره، ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که اگر این خانواده ها حتی با ما رسانه ها مصاحبه هم نکنن، شبکه‌های اجتماعی این امکانو بهشون داده که خودشون ویدیو منتشر بکنن و روایت واقعی کشته شدن فرزندانشون رو با مردم در میون بذارن.
دقیقاً همینطوره. و فرشته احمدی زنی است که انتشار تصاویر کودکش در شبکه‌های اجتماعی بسیار خبرساز بود در زمان خاکسپاری و حتی واکنش‌های تلویحی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و همینطور رسانه‌های نزدیک به خبرگزاری به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم رو برانگیخت. یک رفت آمدی می‌کنیم و دوباره همراه شما خواهیم بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعتراض‌های سراسری در ایران، آمریکا در هفته‌های اخیر تحریم‌های مختلفی را علیه مقام‌ها و نهادهای مربوط به سرکوب معترضان در ایران وضع کرده. رویا ملکی از همکاران ما در رادیو فردا گفتگویی داشته با جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، و از او درباره سیاست‌های ایالات متحده در قبال اعتراض‌های سراسری در ایران پرسیده.
واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات سراسری در ایران ادامه دارد. همچون کانادا، آمریکا هم تحریم‌های شدیدی را علیه مقام‌ها و نهادهای دخیل در سرکوب معترضان وضع کردند. برای واکاوی در سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همراه هستیم با جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق. خانم گاویتو، خوش آمدید به برنامه ما. همونطور که میدانید بیش از 7 هفته هستش که اعتراضات در ایران آغاز شده. برخی از منتقدان میگویند که واکنش دولت آمریکا به این اعتراضات به اندازه کافی سریع نبوده، چرا که رئیس جمهور بایدن به دنبال توافق با ایران بر سر پرونده اتمی این کشور. پاسخ شما چیست؟
First of all, thrilled to be here with you today. The United States has taken decisive action.
نخست بسیار خوشحالم از همراهی با شما. ایالات متحده در هفته گذشته و از هنگام کشته شدن مهسا امینی اقدامات قاطعی را در این زمینه انجام داده. اقداماتی از جمله تحریم وزیر ارتباطات به دلیل نقشش در مسدود کردن اینترنت. در 48مین روز مرگ مهسا امینی ما چندین مقام و نهاد را برای نقششان در سرکوب بی‌رحمانه معترضان در هفته‌های گذشته تحریم کردیم. ما مجوز توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهد خدمات اینترنتی بیشتری برای ایرانیان فراهم کنند صادر کردیم. اقداماتی که بر اساس آن مردم ایران نه تنها بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، بلکه با جهان بیرون هم ارتباط برقرار کنند. بنابراین سیاست ما پیدا کردن راه‌های عملی برای حمایت از مردم ایران بوده و همچنین پاسخگو کردن افراد و نهادهایی که مسئول سرکوب معترضان و اقدامات بی‌رحمانه بودند.
خانم گاویتو، شما میگویید که از معترضان حمایت میکنید و واشنگتن اعلام کرده که تمرکزش بر اعتراضات در ایران و از زنان ایرانی حمایت میکنه. چه کار عملی در این مورد انجام دادید؟
Again, you know, we have continued.
ما به طور مداوم تحریم‌های شدیدی را وضع کردیم.
آیا تحریم‌ها کافی است؟
I think that sanctions are an important tool that we have.
فکر می‌کنم تحریم‌ها ابزار مهمی است که در اختیار داریم تا افرادی که در زمینه سرکوب‌ها دخالت دارند مکلف به قبول مسئولیتشان شوند. همزمان از دسترسی آنها به منابع مالی و مجوزهای سفری که پیش از این در دسترسشان بود جلوگیری کردیم. بنابراین بله، این ابزار مهمی است، اما تنها ابزار نیست. ما در حال تماس چند جانبه با شرکایمان در سازمان ملل هستیم، از جمله جلسه هفته گذشته شورای امنیت که پشت درهای بسته برگزار شد و زمینه ای فراهم کرد تا در نشست بعدی همراه با شرکا و متحدان و فعالان مدنی به موضوع سرکوب ها و نقض حقوق بشر در ایران بپردازیم. بنابراین ما به اقداماتمان ادامه می دهیم و به دنبال راهکارهای عملی خواهیم بود که بتواند از مردم ایران به خصوص زنان و کودکان که قربانی هستند حمایت کند و افراد مسئول را پاسخگو نگه داریم.
همانطور که می‌دانید پارلمان کانادا خواستار اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن ملل متحد شده. آیا دولت آمریکا از این درخواست حمایت می‌کند؟
I would note first and foremost that Iran's
نخست عضویت ایران در این کمیسیون کاملا نفرت انگیز است، اما مکانیزمی برای اخراج وجود ندارد. با این حال ما در حال بررسی اقدامات مختلفی هستیم که نتیجه مشابهی داشته باشد. من در حال حاضر در این مورد چیزی ندارم که اعلام کنم، اما با متحدان و شرکایمان مشورت خواهیم کرد و احتمالاً در روزهای آینده در این زمینه همکاری خواهیم داشت.
We continue to consult with partners, with allies, but we may have more for you on that in the coming days.
برخی از فعالان در داخل ایران معتقدند که به حمایت دولت‌های خارجی نیاز ندارند، یعنی معترضان در ایران، و به جای آن خواستار توقف حمایت و تعامل با حکومت ایران هستند. آیا دولت آمریکا برنامه‌ای در این زمینه داره؟
As far as engaging with the Iranian government,
همونطور که می‌دانید ما با دولت ایران به طور مستقیم رابطه‌ای نداریم و روی مذاکرات برجام که احتمالاً منظور شماست تمرکزی نداریم و به جای آن تمرکز ما بر روی کشتاری است که رژیم ایران انجام می‌دهد و قربانی کردن شهروندان خودش. تمرکز ما بر هواپیماهای بدون سرنشین است که حکومت به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین می‌فرستد.
For the war in Ukraine, that's our focus right now, and providing and finding practical ways to support the Iranian people in confronting this.
به نظر شما چطور میشه به حکومتی که مردمش رو میکشه و به سوی اونها تیراندازی میکنه اعتماد کرد؟
That is a great question.
این پرسش خوبی است. پرسشی است که خود ایرانی ها باید به آن پاسخ دهند. اما از منظر دولت آمریکا اعتماد به رژیم ایران در سطح بالایی نیست و ما به جستجو برای پیدا کردن راهکارهایی که ایران را پاسخگو کند ادامه می دهیم. نه تنها برای اقداماتی که در داخل ایران انجام می دهد، بلکه اقداماتی که منجر به بی ثبات کردن منطقه می شود و به خصوص نقشی که در فراهم کردن تسلیحات در جنگ غیر منصفانه با اوکراین برای روسیه انجام می دهد.
در همین گفتگو با جنیفر گاویتو، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، هم به تشکیل نشستی ویژه در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره شده. نشستی که قراره اواخر وقت امروز به وقت ایران در نیویورک، مقر دائمی سازمان ملل متحد، برگزار بشه. امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامه‌ای به همه سفرا و نمایندگان کشورهای عضو و ناظر این سازمان از اونها خواسته در این نشست که به ابتکار آمریکا برگزار میشه شرکت نکنن. حمید فاطمی از رادیو فردا جزئیات بیشتری رو در این باره میگه.
به ابتکار آمریکا و آلبانی قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نشست غیر رسمی برای بررسی اعتراضات سراسری ایران در روز چهارشنبه برگزار کند که همه اعضای سازمان ملل می توانند در آن شرکت کنند. در این نشست قرار است شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نازنین بنیادی، بازیگر و فعال مدنی، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، شرکت کنند. سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامه خود اعتراضات سراسری در ایران را یک مسئله داخلی دولت جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که واشنگتن صلاحیت حقوقی، اخلاقی و سیاسی برای برگزاری جلسه در مورد شرایط داخلی ایران را ندارد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز اظهارات مشابهی کرده است. اما آیا تشکیل این نشست مداخله در امور داخلی ایران محسوب می شود؟ جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، می گوید مسائل حقوق بشری مستند تشکیل این نشست است.
اونچه که سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مطرح می کنه و قبلا هم به شکل دیگری، عبارات دیگری توسط سخنگوی وزارت خارجه مطرح شده بود، یک مبحث کلی است که معمولاً سایر کشورها در امور داخلی یک کشور مداخله نمی کنن. ولی تظاهرات مردم ایران چیزی فراتر از یک امر داخلی هست و نشون داده شده و بیش از همه اون عاملی که این قضیه رو از محدودیت داخلی خارج کرده، شیوه عمل خود جمهوری اسلامی و سرکوب خشونت آمیز شهروندان و به خصوص زنان و دختران این کشور هست، ضمن اینکه در نهایت کل قضیه به اصطلاح سرکوب حقوق بشر رو که ایران هم عضوی از اون هست در سازمان ملل و یک چارچوبه مشخصی داره که ایران اون رو پذیرفته، زیر پا گذاشته. بنابراین اعضای سازمان ملل به شورای امنیت حق دارن از یک عضو بخوان که چرا یک چنین تعرضی به حقوق بشر صورت گرفته و این کاملا مشروع هست و صرفا جمهوری اسلامی میخواد وانمود بکنه که این مشروع نیست، به دلیل اینکه میخواد بعدن این رو به اصطلاح منصوب بکنه و منتسب بکنه به عوامل خارجی و بگی که تظاهر کنندگان با عوامل خارجی دست در دست دارن.
تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تشکیل نشست غیررسمی شورای امنیت برای رسیدگی به اعتراضات سراسری نشانگر نگرانی تهران از برگزاری این نشست است. سفیر جمهوری اسلامی در نامه خود به اعضای سازمان ملل تشکیل این نشست را رویه خطرناک توصیف کرده است. چرا تهران این نشست را خطرناک می‌داند؟ جلیل روشندل.
در مورد اینکه چرا این رویه را ایران خطرناک می‌دونه و واقعاً برای چه نگران هست و برای کی خطرناک است، باید این توضیح رو بدم که خطرناک است از اینکه به هر صورت به جامعه بین‌الملل میتونه یک به اصطلاح رهیافت جدیدی رو ارائه بکنه. حاصل این جلسه که به جای اون سیستم گزارشگری که آقای جاوید رحمان سالها پیش به عنوان گزارشگر حقوق بشر تعیین شده بود، حالا ممکن است یک شیوه دیگری تعیین بشه. این از طریق بحث و گفتگو در شورای امنیت به دست میاد و همطور که می‌دونیم این اجلاس غیر رسمی است. بنابراین اجلاسش در مورد شیوه ها، اجلاسش در مورد ارزیابی که اون چیزی که در این هفت هفته بر ملت ایران گذشته و پیدا کردن راهی برای جلوگیری از این خشونت بیپایان و آپارتاید جنسی. به این دلیل استش که ایران احساس خطر میکنه و نگران هست.
برگزاری یک جلسه غیر رسمی شورای امنیت آیا نتایج عملی هم در پی خواهد داشت یا اقدامی کاملا نمادین است؟ این پرسش را با